اعضائهم على اعضائهم الى يوم الدين. عرض کنم محضر شما، مرحوم شیخ آخرین تقسیمی رو که بیان می کنند که به ملاک شک که رکن دوم استصحابه، مسئله شک در مقتضی و شک در رافع و مانع هست. خب شک در مقتضی که معلومه، استعداد و حکم مشکوکه. شک در رافع استعداد و حکم محرزه و مسئله عروض مانع. سه، این که این اصطلاح مقتضی و رافع که اینجا گفته شده، این یه گرته برداری از همون اصطلاحات منطقی فلسفی که در منطق و فلسفه هم مقتضی ذات العله است که بهش میگن سبب، بعد رافع یعنی عدم مانع یا شرط، اینا متممات مقتضی هم برای تأثیر گذاری. از همون اصطلاح اینجا هم استفاده شده. اینم نکته سوم. نکته چهارم که خیلی مهمه و تذکر داده نمیشه، اینجا ما از کجا میفهمیم چی مقتضی چی رافع از لسان دلیل؟ این از مأخذ الحکم. مأخذ الحکم اگر دلیل لبی باشه ای به دست نمیاد ازش معمولا، مگر معقد داشته باشه، مثل اجماعات دارای معقد. غالب احکام هم از ادله لفظی به دست میان، مثل روایات آیات، مخصوصا روایات. اومده لسان دلیل بفهمیم. خود لسان دلیل نشون میده که اینجا مقتضی چیه، مانع چیه. الان شک ما در مقتضی و شک ما در رافع، پس دلیل مستصحب باید دیده بشه، خیلی مهمه اینجا. اینم نکته چهارم. این نکته چهارم ادامه داره، من ادامهش رو بعداً تکمیل میکنم تو ضمن بحث. پس نکته چهارم این شد که ما ملاک مقتضی و رافع رو بعد از دلیل بفهمیم. اینجا صغرا کبرای عقلی و برهانی و استدلالی وجود نداره. نکته آخر اینه که رافع رو پنج قسم میکنم، همونطور که قبلا هم اشاره کردیم. باز خود منشأ این پنج قسم ظواهر ادله است، یعنی در واقع به تقسیم اولی به دو قسم و قسم دوم به چهار قسم، یعنی یا شک در اصل رافعه، یا شک در رافعیت امر موجوده. اونی که شک در رافعیت امر موجوده خودش چهار تا فرض میتونه به حسب ادله ما داشته باشه. حالا بریم تو عبارت فعلا. تا بسم الله الرحمن الرحیم. الثالث من حیث و ان الشک فی بقاء المستصحب، شک ما در بقا، قد یکون قسم اول من جهت المقتضی و المراد به، مراد از مقتضی چیه؟ الشک من حیث استعداد المقتضی و قابل استعداد الحکم و قابلیت الحکم فی ذاته للبقاء، فی ذاته یعنی ما قطع نظر از شیء آخر. و الا اون اصطلاح مقتضی و مانع به شکل فلسفیش ممکنه اینجا کامل قابل تطبیق نباشه، لذا شیخ میگه و مرادوهو تفسیرش میکنه. خب مثال کشک فی بقاء اللیل و النهار، این شبه موضوعیش. و خیار القبر بعد از زمان اول، بعد از زمان الاول. خب یا کجا فهمیدی میشه؟ از ادله. ببینید این که گفتم ملاک دلیل مستصحبه، حکم شبه حکمی هست؟ بله. چجوری ما تو ادله گیر میکنیم؟ اگر دلیل قبل مثلا اون روایات مثلا تلقی رکبان بود، نخوندید که هنوز قبل نخوندید، یه لحظه احساس کرد میخونیم انشاءالله در مکاسب. در خیار قبل انواع ادله وجود داره، بعضی از ادله خود واژه قبل درشون هست، بعضی از ادله واژه قبل درشون نیست، اما مفادش با مفاد چیزی که ما بهش میگیم قبل یکیه. باز دلیل خاصه برای همین مسئله است، مثل روایات تلقی رکبان که معروف این روایات، که اینا وقتی میومدن محصولاتشون بیارن شهر بفروشن، این مثلا روستایی ها زمین زراعت داشتن، بعضی از این شهری ها دلال بودن، واسطه بودن، بلند میشدن میرفتن به استقبالشون قبل اینکه اینا به نزدیک شهر برسن، همونجا میزدن تو گوش جنس. بعد خب اینا قیمت بازار رو کنن، هنوز وارد بازار نشدن. دیدید بازارا معمولا بازار که راه میفته 10 دقیقه بعد بازار قیمتا دیگه معلوم میشه، فرض کن که چه جوریه. قبلا خب اینا زود با قیمت پایین‌تر میخریدن، بعد اون در واقع مالک اصلی مغبون واقع میشد. پس مفاد. حالا اینم معمولا نمیپذیرن این روایت رو یا این ادله رو نمیپذیرن، مثلا این روایت رو به نظرم علامه نقل میکنه از منابع عامه. و جالبه که قبل از علامه هم کسی تا حالا این روایت رو نقل نکرد. لذا معمولا کسی قبولش میکنه. آیت الله جوادی حفظه الله قبولش داره. خیاراتش به اون موقع شرکت کرد چون قبول داره روایت رو با یه تتمیمی البته. حالا چیکار میکنم؟ میان سراغ ادله‌ای مثل لازره، یعنی خیار قبل از باب مصداقیت برای لازره رو میپذیرم. خب لازره حکم ثانویه با شعوناتش، شعوناتش سبب میشه که اینا بگن ما در آن اولی که مطلع بشیم از قبل خیار داریم دفعا لذره، اما برای آن ثانی چی؟ خود مختاری آگاهی میدونستی همه آن اول اعمال خیار میکردی، چرا نکرد؟ دیگه معلوم نیست دلیل لازرر بتونه مقتضی فسخ بشه برای آن ثانی بعد الاطلاع. یعنی اول از منت الاقدار شما متوجه شدی میتونستی خیارتو اجرا نکردی، برای آن ثانی چی؟ اونجا دیگه شک تو دلیله، به این شک در مقتضی. یعنی در واقع که انه برای آن دو ما اصلا دلیل نداری، یعنی استصحاب واقعا خودش میخواد بیاد مثل یه دلیل اولی اثبات حکم کنه. ببینید شبیه این میشه، چجور ما برای قبل حتی برای آن اول دلیل نداشتیم لازره رو اومد اثباتش کرد، حالا برای آن ثانی اصلا دلیل نداریم، استصحاب میخواد بیاد اثبات و انشاء حکم کنه. دقت کردید؟ این بستگی داره که ما از ادله استصحاب چی بفهمیم. آیا ما از ادله استصحاب یه تتمیم میفهمیم؟ دیگه اینجا نمیتونه کار کنه. این اگه کسی گفت زور ادله استصحاب اینه، من وقتی ادله رو میبینم میفهمم استصحاب به قول مرحوم آقای فاضل رضوان الله علیه یه چمالکی به دلیل اضافه میکنه، دلیله یکم داشت ضعیف میشد، استصحاب اومد کمرش صفر گرفت و برو حکمتو بکشون به آن دوم. اینو میفهمیم یا نه؟ اینو میفهمیم که اصلا استصحاب خودش دلیل حیث لا دلیل داره میاد برای آن دوم خودش انشاء حکم کنه. ببین او اصطلاحی هست میگیم جعل حکم مماثل. این جعل حکم مماثل قبول اصطلاحش تو ادله نیست. نکاتی که دیروز گفتم مهم کشف عنوان دلیله بود، ببین اینجاها میاد. درسته تعفقها اصطلاح میکنن، یعنی هر که استصحاب اصل عملی میدونه نقض و متیقن میزنه، این اصطلاح جعل حکم مماثلیه. باشه، اما جعل حکم مماثل از چه دلیلی، با چه لسانی، با چه استظهاری؟ صناعتش مهمه. این که من از دلیل استصحاب بفهمم استصحاب میگه من دلیلم، بابا تو اصلا منو ببین ول کن. اگه کسی اینطور دید میگه شک در مقتضی هم استصحاب زندگی میکنه. دوستان چون خیلی مهمه دارم شرح میدم فقه الحدیثش رو، دارم به صورت صحنه دو تا صحنه مهم دلیل یعنی تلقین میکنم بهتون. آخون قائل به اعم از مقتضی و رافع، شیخ قائل به رافع. چی میبینن تو دلیل که دوتا مبنا میشه؟ نه مشکل اصل عملی دارن، نه مشکل مقدمات دارن. یه کسی از دلیل استصحاب اینو میفهمه، لا تنقض میگه انا دلیلم، تمام، اصلا تو دنبال چیزی نگرد، منم. این میگه برای مقتضی هم، مگه شک در مقتضی یعنی چی؟ یعنی الان بی دلیلی، مشکل نداره استصحاب دلیل. همین که یقین سابق بوده، شک لاحق بوده، وحدت موضوع هم هست، اینا خطکش اندازه‌گیری استصحاب، خطکش درسته؟ بله، استصحاب میاد. این دلیل شرعی لا تنقض میگه تو اینجا خیار قبل داری. اما اگه کسی از دلیل استصحاب اینطور نفهمید، گفت بابا دلیل استصحاب داره میگه میاد من متممم، دلیل اوله یه بادی خورد بهش، ها؟ این نیاز به یه صافکاری بدون رنگی داره، نه اینکه از اول ما گلگیرشه در بیاره گلگیر جدید بذاریم روش. من میام کمکت میکنم، من در حد معینم نه در حد دلیل، من جزء دلیلم نه تمام دلیل، من متمم و مقوم ثانویم نه مقوم اولی. اینو باید به استظهار کنیم از ادله. اگه کسی اینطوری بگه استظهار فقط داره شک در رافع به درد مقتضی نمیخوره. خب کنم جا افتاد، یعنی کیفیت استظهار و فقه الحدیث قصه، چجور با دلیل اول کار میکنیم، چجور استظهار میاریم کنار دلیل اول میشینیم، چجور باید دلیل استظهار رو ببینیم که ببینیم کجا قابل تطبیقه. اینا جنس کار با ادله است. به اینا میگن صناعت الاجتهاد. آدم یه جا دو جا اینو یاد بگیره بعد بره جای دیگه خودش پیاده کنه. مثال
اینجا دیگه استثاب
نیست. نیست. چرا؟ نه نگفتیم استثاب نیست، گفتیم خیار قبل. اگر دلیل اجتهادیش از کار بیفتد بعد استصحاب بیاد حکم رو بکشه، به عبارت دیگه به تعبیر اصولی این جر استصحابی داریم للحکم، نه جر لعجل دلیل اصلی. این بستگی داره از دلیل خیار قبل چی استصحاب. یکیسی که من طلب رو کنم، یکیسی که من لازمه رو قبول دارم اما لازمه رو به قرائت شیخ رو قبول دارم، ممکنه خیار قبل بشه شک در رافع. شیخ یه تحلیلی داره از لازدرری که بر قبل پیاده میشه، خیلی هم سخت. اینا همش برمیگرده به اینکه ما دلیل چی بود. اینا رو مثالا رو فرضی میزنیم. ببین من شرط دارم، گفتم اگه کسی گفت من طلاق رکبان دارم، او ممکنه الان برای آنسانی از چی استفاده کنه؟ استصحاب شک در رافه. یا به عبارت دیگه بذار من سه حالت پیاده کنم. اگه کسی گفت خود طلاق رکبان اطلاق داره آنسانی رو میگیره، اصلا نیازی به استصحاب نداره. اگه کسی گفت تلقی رکبان اطلاق نداره، لذا من برای آنسانی شک دارم اما مقتضی دلیل رو دارم چون تلقی رکبانه، همین که تلقی رکبانه مقتضی موجوده، میشه استصحاب شک در رافه. اگه کسی گفت من لازرر دارم، میگم مثلا تلقی رکبان نداره لازررم، میگه بخاطر دفع ضرر من دارم حکم ثانوی جعل میکنم، میگیم خود دفع ضرر آن اول. سر و مر و گنده، عقل برا، اختیار برا، کسی هم اصلا نداشته بود سر کلش، میتونست اعمال خیار کنه نکرد. دیگه آن دوم معلوم نیست اون ضررم بتونیم با لا ضرر جبر کنیم، میگیم او دیگه میشه شک در مختزی. پس اگر اطلاق دلیل استظهاری اومد گرفت آن ثانی رو، اصلا استصحاب نمیخوام. اگر دلیل بود اما واقعا استظهار اطلاق نکردیم، دلیل باد خورد به شکی توش ایجاد شد، مقتضی موجوده، میشه شک در رافه. اگه خود دلیل گیر کرد، میشه شک در مقتضی. خب نه نه دو تا تیکه شد. یک، ادله استصحاب ازش چی میفهمیم که تو متممی یا دلیل حیث لا دلیل. این ای طرف میشه فقه الاستصحاب. بعد بیایم این طرف، حالا تو مستصحب میخوایم کار کنیم، چی استظهار کردی از دلیلش که این میتونه ذیل او بشینه یا نه. خب و قد یکون الاستصحاب، این مقتضی تمام. دوستان من پرملات توضیح دادم از جهت فقهی. اولا معمولا اینجاها گفته میشه به صورت حمله اولی، وقتی حمله اولی شد آدم نمیفهمه تو فقه باید چه کار کنه، برای همین به حمله شاهی گفتم. ثانیاً این جنگ جهانیه اینجا، چون بین شیخ و آخونده، شیخ رافعیه، آخون اعمه از مقتضی و رافع. دوستان باید بفهمیم گیر کجاست. اینا گیر صناعتی هم با هم ندارن، اینطور نیست که مثلا آخون اماریه، شیخ مثلا اصل عملیه، آخون روایت رو قبول داره، شیخ قبول. نه، دوتاشون هم با روایت زرار کار میکنن. یعنی تمام مبادی اولیه یکسان بین این دو فقیه بزرگ علی الله مقامهما. تنها اختلافی که وجود داره تو استظهاره. باید معلوم کنیم استظهار از دلیل استصحاب، استظهار از دلیل مستصحب. این دوتا رو باید به قصه بیاریم. شاید که خیره. و قد یکون رو من جهت طرف رافعه مع القطع به استعداده للبقا. استعداده کی؟ مستصحب للبقا. قطع به استعداده للبقا یعنی چی؟ یعنی مقتضی موجوده، دلیل داره میره بالا. چی گفت؟ که استعدادهی گفت چی؟ فی ذاتهی للبقا. خیلی. و هازا علا اقسامه، گفتم قسمه دو که رافعه، پنج قسمه. دوستان حالا یادتونه قبلا گفتم رافع غایت؟ گفتم دوتاش بستگی به لسان دلیل داره. اگه لسان دلیل گفت انت متطهرون الى یوم القیامه، مگر حدث ازت سر بزنه، حدث میشه رافع. اما اگر دلیل گفت الا، میشه غایت. اما شینونت و واقعیت اصلی این دوتا تو تعقلی شبیه به همه. لذا در هر دو اینها پنج قسم تصور میشه، هم چه در قایت چه در رافع. لأن شکه اما فی وجود رافع، اصل وجود رافع، آیا رافعی به وجود آمد یا نه، آیا حدثی سر زد یا نه، که شک فی حدوث البول، نه فی حدوث مائعن، فی حدوث البول شک داریم آیا بول مثلا خارج شد یا نشد، شک در اصل مانع، اصل رافع. و اما ان یکون شک فی رافعیت الموجود. قسم دو، قسم دو خودش چهار تا میخوره. الان واضحه دیگه، من پاتابلو ننوشتم. خب پس حالا او فی وجود رافع بذار یک، حالا این میشه دو. ما میخوایم پنج قسم رافع رو بشناسیم، ولو در واقع چهار تاش ذیل قسم دو قرار گرفت، یعنی داریم از سه تا تقسیم طولی استصحابو میسازیم: مختصی رافع، رافع اصل رافع، رافعیت موجود، رافعیت موجود خودش چهار تا. اما ای دو از رافع، اما لعدم تعین المستصحب و تردد المستصحب بین ما یکون الموجود رافعا لا و بین ما لا یکون. مستصحب دلیل مستصحب یه گیری کرد، ببین منشأ دارم میگم، دلیل مستصحب یه گیری کرد، لذا من الان نفهمیدم اون دلیل مستصحبه چی بود، به تبع مستصحبه چی بود، که آیا اینی که الان به وجود اومد رافع شد یا رافع نشد. مثال بزن که فعل زهر المشکوک کونه، کون این فعل زهر رافعا، چرا؟ لشغل الذمه بالصلاة المكلفة بها قبل العصر یوم الجمعه. آقا من قطعا 5 تا نماز باید بخونم در روز، قطعا یکیش عند الزوال، اسمش نه اسمش زور نیست، اسمش صلاته که باید بعد زوال بخونم. حالا نمیدونم تو یوم، تو غیر یوم الجمعه اسمش زهره، نمیدونم تو یوم الجمعه زهره یا جمعه، که چی بشه؟ تو رو خدا دقت کنه، میخوام کیفیت شک در رافع بگم. پس من یه اقیم الصلات علی ذمتی، ها؟ اذا زالت الشمس فقط دخل وقت الظهرین الا ان هذه قبل حاضر و سعی حلبی، قطعا یه نماز گردن من رو بخونم. پس یه اقیم الصلات به ذمه دارم، نمیدونم. خب الانم ظهر جمعه بوده، من بلشتم 4 رکعتی نماز ظهر خوندم، نمیدونم با این 4 رکعت رفع تکلیف شد یا استصحاب کنم بقاء وجوب صلات را یا بقاء شغل ذمه را. فعلا داریم اینطوری میگیم. پس ما هاذ المعتی به فی الخارج که اسمش یه نماز 4 رکعتیه، نمیدونم هل هو رافع لتکلیف اقیم الصلات، اقیم الصلات لدلوک شمس املا، اگه نه استصحاب میکنم اقم الصلات، میگم هنو هستش. تا اینجا معلوم شد آقا؟ خب چرا این شک به وجود اومد؟ من جهت ترددهی، تردد مستصحب، تو برو عقبتر، یعنی دلیل مستصحب بین الظهر و الجمعه، لذا شبه حکمی است. میخوام اینجا دو تا نکته بهتون بگم از یه عبارت. درست شیخ آوردش رو رافع خارجی، فعلی که وقع نمیدانم، اما مسئله شبه موضوعیه نیست، چون دلیل رو نمیدونیم به تبع تکلیفه. همیشه گفتم هر شبه حکمیه ای به نحوی به شبه موضوعیه می انجامه. گول خارج رو نخور، نگاه نکن پرنده رو داری ارو کدوم باند بلند میکنی، نگاه بکن جنس باند چیه، جنس باند مشکلیه که وظیفتن لشاره تو خطاب شاره گیری، یا جنس باند اینه که نه لیس وظیفتن لشاره، ملاک او قرار بده، نه ملاک این که خارجه یا خارج نیست. اینو قبلا هم شیخ تو عبارت ها گفته بود، تکرار کردم. ببین لذا شیخ تو عبارت از کجا شروع کرد عزیزان؟ گفت کفعل زهر، کسی این تعبیره ببینه گلزنکه، میگه شما موضوعیت رفت تو خارج. نه مشکلش خارج نیست، اصلا تو ممکنه استفتا کنی از مرجع تقلید، بگی آقا نماز ظهر را خواندم، اما این چون خواندم رو فعل توه، فکر نکن مشکل شبه موضوعی است، حکم جزئیه، نه من جهت تردده بین الظهر و الجمعه، تردد المستصحب. خود تردد المستصحب از کجا درست شد؟ خاطر دلیلش انگار یوم الجمعه دلیل متعارضه داره، بابریم اونجا رو حل کنیم. پس شما حکم نیست. اینم یه نکته. یه نکته بعدی هم بهتون بگم همینجا، این که حالا استصحابه منشأ شک در رافعه، اما مستصحب کیه؟ استصحاب وجوب اقم الصلاه لدلوک شمس کنیم یا استصحاب بقاء تکلیف کنیم یا استصحاب شغل ذمه کنیم؟ اینش باید بحث بشه. فعلا الان ناظر به این که مستصحب کیه که استصحابش میکنیم نیستیم، اونو داریم جامع مبهمی ازش میگذاریم. این بعدا اگه استصحاب بر استصحاب شغل ذمه باشه یه جوره، اونجا باید دعوا کنیم استصحاب هست یا اسارت الاشتغال. اینو قبلا تو براءت خوندید، بحث باید بشه. اما اگه استصحاب اقم الصلاه لدلوک شمس قطعا راحتیم، استصحاب وجوب لفظی میکنیم، میگم حکم قبلی هنوز هستش. بذار من اول با دلوک شمس گفتمش، با روایت حلبی اعلی الله مقامه الشریف گفتمش. پس اینم یه نکته ایه. شیخ الان نسبت به این نکته واقعا عبارت میکنیم در مقام اجمال، فعلا نمیخواد روی این که دلیل مستصحب کیه و داریم چیو استصحاب میکنیم تمرکز کنیم، میخواد حیث رافع رو توصیح بده. پس رافعیت الامر الموجود تمام شد.
اما
شرحش کردیم، تردد المستصحب یه نمازی گردنمه که عند الزوال باید بخونه. این درست شد؟ این که گردنمه نمیدونم ظهر یا جمعه. خب چرا نمیدونم؟ خب دلیلش مشکل داره، حالا یا به خاطر اجمال دلیل یا به خاطر تعارض بین ادلت نمیدونم الان کدوم نمازو باید بخونه. خب تمام شد؟ میشه یه نکته دیگه هم بگم؟ اشکال نداره. اینجا برمیاد که این کلمه رافعیت موجود سری بهت نگه، چون گفتی رافعیت موجود شبه موضوعیت، رافعیت موجود موضوعیت موجوده دیگه. نه، رافعیت موجود چرا؟ دوباره ملاک شیخو بگو. آیا برمیگرده مشکل به جانب شارع؟ آیا دست شارع در میان است تو شبه یا نه؟ پس صرف رافعیت موجود که کلمه سبب نشه شما ذهنت منصرف بشه به شبهات موضوعیه خارجیه. خیلی تمام شد. قسم دو رافع تمام، یعنی دو رافع اولی رافعیت موجود. سه و اما للجهل به صفت الموجود من کونهی، این موجود رافعا املا چی؟ کلمعزی. باز بچه ها شبه حکمی هست. چرا؟ چون دلیل ما نمیگه که معزی چه حکمی داره. ما بولو میدونیم نجسه، اما نسبت به معزی یا وز یا بد نمیدونیم، به فرض اینکه مشکل دلیل داریم. خیلی خوب تمام شد. اینم سه. چهار رافع یا سه رافعیت موجود او مصداقا لرافع معلوم المفهوم، این میشه شبهه موضوعیه. کر رطوبت المرددت بین البوله بله، یه آبی خارج شد، نمیدونیم این بوله، نمیدونیم وضعیه، نمیدونیم بدیه، نمیدونیم مزیه، نمیدونیم چیه. وقتی یه اتفاق افتاد ماشه، میخوام میگم منشأ دیگه اینجا خلط اموره خارجی است. این چه شبه موضوعیه؟ برای دوتای قبل عزیزانم، تاج سرا بزرگه بارا، برای دوتای قبل رافعیت موجود شبه حکمیه مثال زد. تو رو خدا اینو دقت کنیم، نمیتونم بگم چرا دارم تاکید میکنم، ببینیم تو درس خارجش. من الان وقت الان همین الان تو ذهنم همینطور داره قطار میاد، آهازیا چی گفت، میرزا چی گفت، آقای خویی چی گفت، همین الان دارم میگم، فقط حساسه بدونید. شاید شیخ حکمیه زد، موضوعش آسونه، شیخ حکمیه مثال زد. سومی رو موضوعیه یا اصلا خودش گفت معلوم المفهومه. دوباره آخرین او مجهول المفهوم، دست شبهه حکمیه. مثالش انشاءالله روایات زراره که بخونیم، خفقه. یه بار سوال میکنیم این خفقه بود یا نبود، یه بار میگیم حلل خفقه تو داخلتون فی مفهوم نوم، نوم قطعا رافعه، حلل خفقه تو نومون بهش میگیم چرتک، چرت خواب کوچک، و هو لا یعلم حرک علی جنبه شیء. ببینید اونا داشت سوالات تهدید مفهومی میکرد، میگه خب نوم دیگه. این اصلا انگار مورد سوال روایات رافعیت موجوده از باب شبهه حکمیه بوده من جهت اشتباه مفهومی، چون شارح مقدس که نومش توضیح نداد، برای اون تعریف نکرد، صلاتو تعریف کرد، اطلاق مقامی صحیح حماد ابن عیسی رضوان الله علیه، گو حضرت بهم گفت که آقا اینطور که من نماز میخونم یاد بگیر، صلو کما رأیتمونی اصلی، خشنگ دیگه حضرت گفت دیگه، یعنی اول و آخر تکبیر و آخر و آخر تسبیح. اما الان ما نمیدونیم نوم چیه، پس جهل مفهومی داره، شارک شرحش نکرد، معنا عرفیش هم که نمیدونیم خفقر میگیره یا نمیگیره. ممکنه بتونیم براش موضوعی پیدا کنیم، اختلافی ممکنه بتونیم، آسونه. خب ولا اشکال جانم، نه سومی بالا رو میگه، یعنی اصل وجود رافع هم اضافه کرد، یعنی دومی رافعیت موجود. ببخشید بقیه بچه ها رو کم داریم دیگه، از باب این که نمیتونن ایساعدیان نیستن، یعنی میخوام بگم حقشون ضایع نشه، منظورم اینه، چون تغییر دادیم شرعن گردنمون به ذممون نیفته چیز. آره اگر اوکیو دادن دیگه حالا اختیار با خودش، اما اگر خب
در زمان حدیث
نقد مشخص در گذر زمان ما الان مفهومش مشخص شد، بله الان بالاخره الان فقیه الان برای فقیه دلیل معلوم نیست، دلیل مجمله جانم، بحث میکنیم کیفیت وظیفه شارع رو بحث میکنیم، اما الان برای فقیه دلیل مجمله، برای فقیه دلیل مجمله. این که میگم بحث میکنیم چون قدیم علم کلام خیلی زمخت میومد تو اصول، میگفتن قاعده لطف شارع با بگه، ما کار ندارم شونه میمیدازم نمیخوام، باید بگیو، میگفتی تو حکیمی، تو میدونستی تا قیامت میخوای ما رو ساپورت کنی، چرا اینطوری گفتی که بعد از دست ما بره، نه خدای پیغمبر دیگه بفرسته یه تشریع ثانوی کنه، حرفا چیه این طوریش، خیلی قلمبست. اینه میشه کم سنباده هم زد، بعدا رنگ متالیک هم بهش زد که یکم مثلا خوشگل تر بشه، اما مثلا بشه همینه. بالاخره الان من نمیدونم آیه اشاره من چه گناهی مرتکب شدم که قرن 14 ام، الان نمیدونم، هرچی هم میگردم دلیل براش پیدا نمیکنم. لذا مثل این چیه؟ روایاتی که از دست رفتنه. الان ما با موارد او روایات معامله فقدان نسب میکنیم یا نمیکنیم؟ میکنیم. خب شارع گفته نابود شده، خب من چه که نابود شده، تقصیر مغلا بوده، شارع و خدا و مغلا خودشون با هم حل کنن، الان دست من چیزی نیست، من چه خاکی به سرم بریزم. اگر استفراغ الوسع، استفراغ الوسع رو به توان 6 میرسونم، من تمام کتبم میگردم، خب نیست چیکار کنم؟ انعت کردید؟ این سوال اینجاست جاش. خب ادامه بدیم. خب شیخ میخواد بگه آقا همش محل نزاعه، مثل بحثای قبل بود که میخواست بگه از جهت اقوالی محل نزاعه، الان هم میخواد بگه همه این اقسام محل نزاعه. لا اشکاله، مقتضی که قطعا محل نزاعه، قبلا هم بحث کرده بودیم، خیلی اصلا گفتن حجت نیست، خاطرتون هست دیگه عبارت محقق حلی خوندیم، گفتن مقتضی که قطعا حجت نیست لذا محل نزاعه. بریم تو رافعه ها، لا اشکال فی کون ما عدا شک فی وجود رافع محل للخلاف، رافعیت امر موجود هم قطعا محل خلاف، مخصوصا که شبه حکمیه بودن، قطعا اونا هم محل نزاع، مقتضی هم محل نزاع. مون یک شک در اصل وجود رافع، شیخ میگه اون نه، بذارید اون رافعیت امر موجود هم بگید، و انکان ظاهر و استدلال بعض المثبتین، آقا خبر کان بیار یوهم الخلاف، آخر جمله اومد، ظاهر بعضی از استدلالا اینه که بقیه موارد رافعیت امر موجود اونا هم محل نزاع نباشن، ظاهر استدلال اینه. خب استدلال چی بود؟ اینطوری گفتن ان المقتضی للحکم الاول موجود الی آخره، یعنی همین که مقتضی موجوده ما استصحاب میکنیم. این یعنی چی؟ یعنی همین که شک در مقتضی نباشه پنج قسم رافع قطعا مجرای اسم صحابه. شیخ میگه ممکنه استدلال ای باشه، اما استدلال اینه غیر از اینه که محل اختلاف هست و استدلال میگیرتش، یعنی استدلال بنابر مذهب مختار اقامه کردم یا استدلال بنابر مذهب جمیعه، نه استدلال برای درسته لکن محل نزاع. و اما هو قسم اول رافع، اصل وجود رافع، فالظاهر ایضاً وقوع الخلاف فی، اونم محل نزاع. قبلا بحثش کردیم آقا، عبارت سید مرتضی آوردیم منکرین استصحاب، همونجا که داشت عبارت سید مرتضی و عبارت محقق حلی در معارج بخونیم همین دو جلسه پیش، کما یظهر من انکار السیده للاستصحاب فی البلد المبنی علی ساحل البحر، که گفتیم این شبه موضوعیه شک در رافعه. دیگه چی؟ و زید القائب عن النظر، مدتی رفت الان نمیدونیم زنده است یا نه، استصحاب میکنیم به حیاتش. خب دیگه چی؟ آقا اینم عبیرون یه دقیقه یادآوری کنم، یادتون گفتیم همه استصحابای عدمی شک در وجود رافعه. چرا؟ چون عدم دلیل نمیخواد، پس مقتضیش موجوده، قبلا اینو عرض کردم. لذا اگر جایی ما استصحاب عدمی رو بخوایم ازش دست برداریم، یعنی دلیلی برای وجود پیدا کنه، وجود میشه رافع اون حکم عدمی سابق. اگه اینطور نگاه کردیم، ان الاستدلال آقایون چی استدلال؟ ان الاستصحاب لو کان حجه لکان بینه النافی اولا. چرا بینه نافی مقدمه؟ تعارض البینات بود قبلا بحث کردیم، لاعتزادها بال استصحاب. یادتونه مثالش دیگه، مثبت و نافی هر دو بیانه داشتن، میگفتیم موافق اصل مقدمه. خب اصل استصحاب عدم، استصحاب عدم موافق نفی الحکمه، پس این باید مقدم باشه. استصحاب نفی هم که استصحاب عدمه، استصحاب عدم هم که شک در وجود رافعه، هیچکی این استدلال قبول نکرد. لذا اجماعی نبود تقدم قول نافی، پس نشون میده اجماعی نبود استصحاب عدمی در قول نافی، در حالی که استصحاب عدمی شک در اصل رافعه. مفهوم آقا؟ اتصالاتش معلوم شد؟ خیلی. و کیف کان، جمع بندی کنیم، فقط یفصل و تفصیل داده شد. حالا اقوال، اقوال بین کون شک من جهت المقتضی و بین کون شک من جهت الرافع. فینکر الاستصحاب فی الاول، مقتضی معتبر نیست. انشاءالله میخونیم شیخ بخواد اهمی دفاع کنه این قول محقق هلی، این قول نهم اقوال استصحاب مع تغییرنه. و قد یفصل بین فی الرافع، این دفعه بیاریم تو حیثی تو خود رافع، بین شک فی وجود الرافع و شک فی رافعیتهی، رافعیت امر موجود. فیون کروسانی مطلقا، مطلقا یعنی چی؟ یعنی چهار قسم شک در رافعیت موجود رو انکار کنیم، که از بعض از عبارتهای محقق خانساری میشد این استنباط بشه. او ازالن یکونه شک فی المستاقل خارجی، مستاقل خارجی چی بود؟ مستاق خارجی چی بود؟ معلوم المفهوم گفت که رطوبت المردده که شبه موضوعیشه. تمام شد. هذه جمله ما حذرني من کلمات الاصحاب بل متحصل منها في باد النظر احد عشر قولا. نشون داد که شیخ چرا داشت این تقسیمات رو میگفت. میگفت تا مسبب الاقوال معلوم کنه، اصلا کار دنبال حق نمیگشت که پس آقا چرا شیخ اونجایی که داشت اصول عدمیه لفظیه رو میگفت نگفت اینا اصول عقلائیه، چون داشت مسبب الاقوال میگفت، اصلا دنبال قول مختار نبود. خب حالا بریم اقوال رو بخونیم. آقا الاول القول بالحجیته مطلقه، دوستان مطلقه در مقابل همه تفاصیل بعدی، نه فقط مقتضی و رافع، همه تفاصیل. عدم الحجیته مطلقه، همش هیچیش قبول نکنی، ظاهرا قائل درستی نداره تو فقه، عملا قائل نداره. ممکنه لفظی کسی گفته باشه، بعدا هم شیخ میگه بعض وقتا از عبارات بعدا یه چی در میاد، از فتواهاشون چی دیگه در میاد. خب از ثالث التفصیل بین العدمیه والوجودی، عبارت خوندیم از اخباری این خاطرتون هست، التفصیل بین الامور الخارجیه و بین الحکم شرعی مطلقا فلا یعتبر فی الاول، امور خارجیه معتبر نیستن، ضد قول اخباریه، چون اخباریینی که ازشون خوندیم حکم شرعی مطلقا. التفصيل بين الحكم الشرعي الكلي وغير الكلي فلا يعتبر في الاول الا في عدم النسخ. ملا امین استرآبادی، چون ملا امین اونجا که عبارت ازش خوندیم گفت تو احکام شرعیه جاری نیست، تو موضوع موضوعی ها جاریه. بعد این عبارت که اخیر ازش خوندیم از بین احکام کلی هم عدم نسخ استثناء کرد که جزء ضروریات دینه. پس جمع عبارات های ملا امین خامس میده به ما. خب استثناء از ملا امین نبود، عبارت ملا جمال بود، عبارت آقا جمال بود. الان میگم آقا جمال. پنج، جمع‌بندی عبارت های ملا امینه. شیش، التفصیل بین الحکم الجزئی و غیر الجزئی. آقا جمال، کم فلا یعتبر فی غیر الاول، جزئی رو نداشته باشیم دیگه استصحاب معتبر نیست. هذا هو الذی تقدم که انه شنچین است که ربما یستظهر من کلام المحقق الخنصاری فی حاشیه شرح الدروس. استظهار چجور اتفاق افتاد؟ علی ما حکاه السید الصدر فی شرح الوافیه. اصاب قول کی؟ فاضل تونی جانم؟ شیش که اصلا میگه فقط حکم جزئی رو قبول دارم، نه حکم کلی قبول دارم نه موضوعات خارجی که آقا جمال بود. پنج میگفت نه، من حکم شرعی کلی رو قبول ندارم، هرچی منضبط بود. خب پنج منضبطه، میگه شبه موضوعی شبه حکمی، من حکمی رو استثناء ندارم، فقط تو حکمی ها نسخو استثناء کن. تمام شد. اصاب فاضل تونی التفصیل و بین الاحکام الوضعیه، که شیخ برامون توضیح داد، گفت احکام وضعیه در واقع سببیت جزئیت است، اما ایشون رو نفس الاسباب و شروط پیاده کرده. خاطر شریف از خوندیم عبارت، شیخ معنا میکرد دوباره، یعنی قصد کرده قائل به ای قول، یعنی فاضلتونی، نفس الاسباب و شروط و الموانع را، نه خود سببیت. یعنی این اصطلاح حکم وضعی شاید بهش اطلاق نشه. و الاحکام تکلیفیت تابعت لها، احکام تکلیفی هم که دنباله از این حکم وضعی هم، اونا رو بذاریم کنار. و بین غیر احکام تکلیفیه تابعه من الاحکام شرعیه، یعنی سایر احکام تکلیفیه، احکام تکلیفیه استقلالیه در واقع. فیجر الاستصحاب و فل اول دون الثانی. خب دوستان چون خیلی بهش خورده گرفتیم، بذارید من یه دفاعی ازش بکنم. چه وضعش بود حکم وضعی اشتباه کرد؟ ببینید بچه‌ها عزیزا، ما یه بدیهی داریم تو فقه، قبلا هم یه بار بهش اشاره کردم، یه بدیهی داریم، اونم اینه که فقه رو بحث اجزا و شرائط فقه کردن. فقهی که اسمش فقهه، اجزا و شرائط. ما تو احکام اولیه لفظی استقلالی دعوا نداریم، هیچ کی دعوا نداریم. فقه بودنش به همین ادله اجزا و شرائط، این اونجاست که بحث اجتهادی و علمی. خب جناب آقای فاضل تونی کشیده به سمت اخباریا، میگه شبهات حکمی که میشه با استصحاب حل کرد، احکام استقلالی تکلیفی که میشه با استصحاب حل کرد. ما ادله میخوام، استصحاب خیلی کوچیکتر از اینه که بتونه وجوب و حرمت برای چیزی بیاره. استصحاب یکی از اون آچار پیشگوشیاییه که تو دست فقیه تو ضمن دعواهای اجزا و شرائط پیش میاد، سر رکوع، سجده، ذکر، نسیان، سهو، سر اینا که دعوا میکنیم به استصحاب سو، یعنی جزء ادله اصلیمو نیست. ایشون ای تو ذهنش استصحاب و قد و اندازه شو در حدی که یادتونه یه زمانی بعضی حتی خبر واحد رو قد و اندازه شو به این اندازه نمیدونستن، حالا ایشون استصحاب رو اینطوری میبینه. از سامه غزالی، التفصیل بین ما ثبت بالاجماع و غیر اجماع فلا یعتبر فی الاول. التاسه محقق حلی که شیخ هم خواهد ازش دفاع کنه، التفصیل بین کون المستصحب من ما ثبت به دلیل او من الخارج استمرار المستصحب. بعد اون موقع شک کجاست؟ فشک فی القایت الرافعت له. حالا قایت یا رافع دوتا رو با هم جمع کرد، فی القایت الرافعه. ها این رو بعدا رو دلیل مستصحب که تطبیق کنیم میفهمیمش. یعنی ممکنه یه جایی با الا بگن، اما در واقع ما ازش استظهار شک در رافع کنیم، نه استظهار غایت. خیلی میز بین غایت و رافع نمیشه داد، رو لسان دلیل باید بریم. و بین غیره، جایی که مقتضی شک در مقتضیه، غیره هم شک در مقتضی، اون مقتضی نه، اسم ما ثبته، استمرار داشت، شک در مانع بود، اما اینجا چی؟ شک در مقتضی. فیعتبر فی الاول شک در مانع، اما از غایت، رافع یا یا رافعیت یا قائیت امر موجود، کما هو ظاهر ال معارج. دوستان حالا بعدا این نظریه رو قبول کنیم یه مسئله است، از معارج اینو بفهمیم کامل مسئله اخرى است. سیعت العاشر هازد تفسیر، اما مع اختصاص شک به وجود الغایه نه قائیت امر موجود، کما هو از ظاهر من المحقق السبزواری، البته فی ما سیجی اومن کلامه، که اول بین قایت و رافع تفکیک کنه، بعد تو قایت هم بین اصل قایت و رافع قاییت امر موجود دوباره تفصیل بده. باید ببینیم میشه عبارتش در آورد یا
نه.
نه کلی، یعنی تمام پنج قسم رافع، حالا پنج قسم شبیه همینم هم تو قایت بگید که ده قسم کردنش ثمر عملی نداره، چون باید بریم استثار کنیم و لسان دلیل همه اینا. میگه فقط مختزی با استثار نمیتونه با مختزی کار کنه. من از دلیل متممیت میفهمم، از دلیل جعل حکم مواصل به معنای زمختش که اصلا جعل یه حکم میکنه، از دلیل استثار نمیفهم. حرفشون این الهادی عشر زیادت و شکی مصداق القایه من جهت الاشتباه المصداقی دون المفهومی، اینم اضافه کنیم بگیم استصحاب اینجا هم درسته، کما هو ظاهر و ماسیجی من المحقق الخانساری. دو سه تا از این اقوال از عبارت های محقق خانساری قابل استظهاره، چون این چنین شد شیخ یه مبنای یه چیزی هم توضیح میده. ثم انه لو بنی علی ملاحظه ظواهر کلمات من تعرض لهذه المساله فی الاصول، اصول یعنی اصول فقه، و الفروع در فروع فقهیه، اگر بنا رو بذاریم بر نگاه به ظواهر عبارات اعلام لزادت الاقوال، حتما زیادتر از این میشن على العدد المذكور بكثيره. خیلی بل يحصل لعالم واحد قولان او ازيد في المساله، يعني في مسالتنا، يعني استصحاب الا ان صرف الوقت في هذا دیگه مما لا ينبغي، در حدی که بتونیم مسب به اقوال و تعقل کنیم که فردا میخوایم ادعای استظهار کنیم ببینیم دلیل کدوم یکی از اطراف این تفاصیل رو میگه، دیگه شد، بیشترش دیگه نیاز به تحقیق نداره. فصل على محمد و آل محمد. اگر نه شروع کنیم بهتر، اگر شما تا رأس نه کلاسی نه ده دقیقه کلاسی نه ده دقیقه شروع کنیم، چشم انشاءالله نه ده دقیقه انشاءالله. التماس می‌کنم.